بسم الله الرحمن الرحیم. رساله وجود رابط، صفحه 166، سطر 20. و نقول فرض کن الماهیت مصداقا لحمل الموجود بلا حیثیت تغییریه یلازم کون مفهوم الموجود ذاتیا لکل ماهیت موجوده. گفتیم که مفهوم وجود رو بنابر اصالت وجود از ذات وجود انتزاع میکنیم و بنابر اصالت ماهیت از ذات ماهیت انتزاع میکنیم. و با توجه به این قاعده‌ای که میگوید هر چیزی که از ذات شیء انتزاع شود ذاتی اون شیء است، باید بگوییم که مفهوم وجود بنابر اصالت وجود ذاتی وجود است و بنابر اصالت ماهیت ذاتی ماهیت است. این اشکالی بود که کردیم. این اشکال را بر مبنای اصالت وجود جواب دادیم و بعد هم بر مبنای اصالت ماهیت جواب دادیم. جوابی که بر مبنای اصالت وجود دادیم تمام است و دیگه شبهه‌ای درش نیست که بخوایم ادامهش بدیم. اما جوابی که بنابر اصالت ماهیت دادیم جوابی است که مبتلا به شبهه و اشکال است، باید ما این جواب رو رسیدگی کنیم، ببینیم آیا میتوانیم از شبهه پاشش کنیم یا شبهه وارد میشه و باید دست از اصالت ماهیت بکشیم. ایشون ابتدا شبهه رو وارد میکنه. جواب ما دیروز خوندیم. جواب این بود که ما مفهوم وجود رو از ذات ماهیت انتزاع نمی‌کنیم، بلکه از ماهیتی که به یه حیثی متحیز شده انتزاع می‌کنیم. اگرچه اون حیث مثل حیثی که در انتزاع عبی از مورد حاجته نیست، ولی بالاخره حیثی از حیثیات هست. یعنی جعل جائل رو ما در ماهیت ملاحظه می کردیم. چون جعل جائل در ماهیت ملاحظه میشه، پس مفهوم وجود از ذات ماهیت انتزاع نمیشه، بلکه از ماهیتی که به جعل جائل متحیز شده انتزاع میشه. پس ما نتونستیم مفهوم وجود رو از ذات انتزاع کنیم تا مفهوم وجود ذاتی بشه. این کل جواب ما بود. به عبارت دیگر این چنین گفتیم، گفتیم در ذاتی بودن شی دو تا شرط داریم. یکی این که از ذات انتزاع شود، دیگری این که منتزع و منتزع من از یک سنخ باشد. در وقتی که ما انتزاع می کردیم مفهوم وجود را از ذات وجود و قائل به اصالت وجود بودیم، منتزع و منتزع اون من همون یک صرف نبودن. منتزع مفهوم بود، منتزع اون من عینیت وجود بود و این دوتا یک صرف نبودن. ولو اینکه از ذات انتزاع می کردیم، یعنی شرط اول داشتیم، اما منتزع و منتزع اون من یک صرف نبودن، یعنی شرط دوم نداشتیم. لذا اونجا گفتیم که مفهوم ذاتی وجود نیست. خیالمونم راحت شد، دیگه شبهه‌ای هم برامون وارد نشد، جواب تمام. اما بنابر اصالت ماهیت این چنین گفتیم که منتزع و منتزع اون من یکیه، یک سنخه. یعنی منتزع عبارت است از ماهیت که مفهومه، منتزع اون من هم عبارت است از مفهوم وجود که اونم مفهومه. پس منتزع و منتزع و من هم هر دو از سنخ مفهوم هست. بنابراین شرط دوم حاصله. گفتیم شرط اول رو نداریم. در شرط اول این چنین بود که باید ما حس این شی رو، این مفهوم رو از ذات ماهیت انتزاع کنیم، در حالی که دیدید از ذات ماهیت انتزاع نکردیم، بلکه از ذات ماهیتی که متحیز به حیثیت جهل بود انتزاع شدیم. پس شرط اول رو نداشتیم، بازم خیالمون راحت شد، این جوابم دادیم، تموم شد. ولی مرحوم مصنف می‌فرماید این جواب تمام نیست. می‌خوام ادعا کنیم که در فرض اصالت ماهیت ما وجود مفهوم وجود را از ذات ماهیت بیرون می‌گیریم، یعنی شرط اول هم حاصله. این شرط دوم که مسلم حاصله، هم مجیب قبول کرد هم ما قبول داریم که شرط دوم حاصله، یعنی منتظر و منتظمه نزیه سنخه، اونم مفهوم ماهیت، اینم مفهوم وجود، هر دو مفهومه. شرط دوم داشت اشکالی نداریم. شرط اول رو مجیب میگفت نداریم، ما میگیم داریم. شرط اول برای ذاتی بودن مفهوم و وجود رو مجیب میگفت نداریم، ما میگیم داریم. اون مجیب میگفت چون از ماهی این مفهوم و وجود رو از ماهیت انتظار نمی کنیم، از ماهیت متحیز به حیث انتظار می کنیم. ما جواب میدیم اون حیثیت خارج از ماهیت، اون حیثیت خارج از ماهیت. بنابراین شما مفهوم و وجود رو از ذات ماهیت دارید انتظار می کنیم. ولی حیثیت هست، ولی حیثیت کنار ماهیت ننشسته و با ماهیت زمینه نشده. اگر با ماهیت زمینه می شد و شما این مفهوم وجود رو از ذات ماهیت نمی گرفتی بلکه از اون حیثیت می گرفتی، حق با شما بود. ولی شما مفهوم وجود از ذات ماهیت می گیرید، اون حیثیت خارج از ذات. بیان خواهیم کرد که چطور خارج از ذات. نتیجه هم خواهیم گرفت که مفهوم وجود رو ما از ذات ماهیت می گیریم. بنابراین شرط اول حاصل است، شرط دوم هم که به اعتراف هر دومون حاصله، پس باید مفهوم وجود ذاتی ماهیت باشه. اشکال برگشت، اشکال مستشکل برگشت و جوابی که ما دیروز دادیم نتونست این اشکال رو ریشه کن کنه. بله گفتیم به نعیز ذاتی انتظار نمی کنیم، با حیثیت انتظار می کنیم. حالا هم قبول می کنیم با حیثیت انتظار می کنیم، ولی حیثیت رو می بریم بیرون. حیثیت رو می بریم بیرون، اون وقت مفهوم وجود رو از خود ذات ماهیت می کشیم. حیثیت تا نیامده، حیثیت تا نیامده ما نمیتونیم مفهوم وجود انتزاع کنیم. ولی وقتی حیثیت میاد قید ماهیت قرار میگیره یا خارج ماهیت میسته؟ اگر قید ماهیت قرار بگیره، بله ما از ماهیت مقیده میخوام مفهوم وجود انتزاع کنیم، مفهوم وجود دیگه از ذات ماهیت انتزاع نمیشه. اما اگر نه، حیثیت بیرون وایسه، قید نشه، چنانچه ما اثبات میکنیم، شما میخواد از ماهیت، از ذات ماهیتی که در ظرف اون حیثیت مفهوم وجود بکشید بیرون، و این در واقع انتزاع مفهوم وجود از ذات ماهیت، نه از ماهیت مقیده. شرط اول موجوده و باید نتیجه بگیرید، پس مفهوم وجود ذاتی ماهیت. اشکال برمیگرده. حالا میخونیم ببینیم چیه، ببینیم چیه. بازم بالاخره ما داریم از ذات انتظار میکنیم، شما مثل این که توجه نمیکنید به اون خروج، به خروج این قید از ذات. اگر به خروج قید توجه کنید قبول میکنید که ما داریم از ذات ماهیت میاریم بیرون این مفهوم وجود، منتها ماهیتی که در ظرف وجوده. همونطور که اگر ماهیت در ظرف وجود باشد شما ذاتیاتشو میتونید انتظار بکنید بدونی که ظرف دخالت بدید، در اینجا همینطوره. شما قید دخالت نمیدید، قید رو دارید میبرید بیرون، مثل ظرف قرارش میدید. چطور ظرف قرار دادن وجود مانع نمیشود که اون منتظر بشود ذاتی؟ قید قرار دادن وجودم غیر بیرونی، مثل ظرف دیگه. قید قرار دادن جهل مثل ظرف قرار دادنش، اونم مانع نمیشه که مفهوم وجودی که منتظر ذاتی بشه. ایشون ادعا اینطوری داره. ولی برای توجه کنید صفحه 166 این صفحه 20 و نقولو فرض و کون الماهیه مستاق لحمل الموجود. من انتزاع وجود رو از ماهیت گفتم، ایشون حمل موجود رو بر ماهیت میگه، فرقی نمی کنه. دیروز هم اشاره کردیم که فرق نداره. فرض این که ماهیت مثل خود ماهیت مصداق باشد برای حمل موجود بدون حیثیت تقلیدیه، چون شما شمای موجود معتقد شدید که جعل یا مجعولیت حیثیت تقلیدیه نیست، فقط موقوف علیه. گفتید وقت نیست، غیرم نیست، فقط موقوف علیه. خب پس قبول کردید که قید نباشه، پس حیثیت تقلیدیه برای ماهیت قائل نشدید. حالا این که هم موجود رو هم کنیم بر ماهیت بدون این که ماهیت رو متحیز کنیم به حیثیت تقلیدیه، این فرض یا لازم که مفهوم موجود هر دو شرط ذاتی بودن رو داشته باشد، لذا ذاتی شود لکل ماهیت موجود داره. ذاتی شود برای هر ماهیتی منطقه بشد که ماهیت موجوده باشه. چرا باید مفهوم موجود ذاتی بشه؟ چون هر دو شرط ذاتیت رو دارد. اولا لاتحاد هما سنخن، یعنی منتظر و منتظر من، هر دو سنخشون یکیست، هر دو مفهومن. اون ماهیت هست که مفهوم ماهیته، اینم مفهوم وجوده. ثانیا و انتظار این مفهوم وجود از مرتبه ذات ماهیت، اینم شرط اوله. اون شرط دوم بود که ایشون اول ذکر کرد، اینم شرط اوله که ما اول گفتیم ایشون دوم ذکر میکنه. هر دو شرط موجوده، هر دو شرط موجوده. وقتی هر دو شرط موجوده پس مفهوم موجود باید ذاتی ماهیت موجوده شود، در حالی که شکی نیست که ذاتی نیست. پس اشکال وارد شد. بعد ایشون یه اشکال دیگه هم اضافه میکنه، میگه شما بر ماهیت، شما که اصالت ماهوی هستید، بر ماهیت میتوانید محمول دیگری غیر از موجودتان هم کنید. و میگفتید ماهیت موجوده موجودتان، یعنی این ماهیت موجودتان، میتونید بگید الماهیت و مجعولتان. وقت مفهوم مجعول رو بر این ذات ماهیت هم کن، وقت این مفهوم مجعول با ذات ماهیت هر دو از یه سنخن، اونم مفهوم ماهیت، اینم مفهوم مجعول، و از ذات ماهیت هم دارید درش میارید. مفهوم موجود مفهوم مجعول از ذات ماهیت میگیرید یا بر ذات ماهیت هم میکنید. پس هر دو شرط ذاتی بودن هست، بنابراین همونطور که مفهوم وجود یا مفهوم موجود ذاتی ماهیت میشه، مفهوم مجعول هم ذاتی ماهیت میشه. یعنی اشکال رو تفصیل کردیم، مواردش رو بیشتر کردیم. مجیب میخواست اشکال رو در حمل موجودان جواب بده، ما حمل مجهولان هم اضافه کردیم، گفتیم این هم اشکال داره، همونطور که موجود اشکال داره. و فرض و کون این ماهیت مجهولتن به ذاته ها، مجهولتن به ذاته ها، یعنی حیثیت تغییری نداریم. خود ذات ماهیت رو محمول قرار میدیم برای مجهولت رو. این فرض که ماهیت مجهول به ذاته ها باشد، باز لازم دارد که مفهوم مجهول ایزن، یعنی مثل مفهوم موجود، ذاتی باشد لکل ماهیت مجهوله. همونطور که مفهوم موجود ذاتی بود لکل ماهیت موجوده، مفهوم مجهول هم ذاتی میشه لکل ماهیت مجهوله. و هذا کماتر، یعنی اشکالش روشنه. یعنی همونطور که مفهوم موجود ذاتی ماهیت نیست، مفهوم مجهول هم ذاتی ماهیت نیست. هذا کماتر، یعنی اشکالش روشنه. بعد این قلت، این سودوی ها دفع داخل مقدره، میگیم که این ماهیت از جائل صادر شده و همین سودور از جائل کنار این ماهیت نشسته، پس ماهیت خالی منشأ انتزاع یا مصداق حمل موجود نیست، بلکه ماهیتی که کنارش حیثیت سودور عن الجائل قرار گرفته، این ماهیت الان منشأ انتزاع یا منتظر من یا مصداق حمل. پس ما از ذات ماهیت انتزاع نمی کنیم و از ذات ماهیت هم نمی کنیم، و از ذات ماهیت که یه حیثیت کنارشه هم می کنیم یا انتزاع می کنیم. بنابراین شرط اول ذاتی بودن نداریم. پس مفهوم مجعول، مفهوم موضوع، موجود اینا هیچ کدومشون ذاتی ماهیت نیستن. انقلت اینطور جواب بدیم که صدور از جائل حیثیت خارجه از حیثیت دریدی نیست، همون که عرض کردن. یعنی این حیثیت رو داریم ولی حیثیتیست خارج از ذات ماهیت، نه کنار ماهیت. به چه دلیل خارجه؟ دلیلش رو توجه کنید، به دلیل اینکه خودتون قبول دارید که موجودتون حمله بر ذات ماهیت میشه، نه حمله بر ماهیت موجوده. مجعولتون حمله بر ذات ماهیت میشه، نه حمله بر ماهیت مجعوله. خودتون قبول دارید، یعنی مقید رو موضوع قرار نمیدید، مقید به موجودتون رو یا مقید به مجعولتون رو موضوع قرار نمیدید. موضوع عبارت از ماهیت خالصه، میگید الماهیت و موجودتون یا الماهیت و مجعولتون، بدون این که ماهیت رو مقید کنید به قید موجوده یا مجعوله. نمیگید الماهیت موجوده موجودتون، نمیگید الماهیت مجعوله مجعولتون. خودتون دارید حیثیت خارج میبینید و چطور ادعا میکنید که این حیثیت حیثیت تقییدی هست؟ باید قبول کنید که حیثیت خارجی هست.
درست ما موضوع قید و تسکیر میکنید، تقدیر نمیگیرید؟
تقدیر هم نمیگیرید، نمیگیرید به علیه الماهیت موجوده موجودتون میشه. در حالی که الماهیت موجوده موجودتون گفتن نداره،
الماهیت موجوده موجود نباشه
نه، بدون شک وجود لحاظ میشه، ولی به عنوان یه امر خارجی، نه به عنوان یه قید. هر شدم شما هنوز قید میگیریدش، خارجی بگیریم. ما قبول داریم جعل و قبول داریم موجودیت رو، ولی این جعل و موجودیت رو خارج میگیریم، داخل نمیگیریم، قید نمیگیریم. مهم اینه مجیب قید کرده، ما قید نمیگیریم. و صدورها عن الجائل، یعنی صدور این ماهیت از جائل حیثیت تقییدی لکنها موجودتن نیست. حیثیت تقییدی برای موجود بودن ماهیت نیست. چرا حیثیت تقییدی نیست؟ حیث و فرزت خارجتن علی محکوم علی. محکوم علی یعنی موضوع تو قضیه. قضیه ما چی بود؟ الماهیت و موجودتون یا الماهیت و مجهولتون. محکوم علی یعنی موضوع، یعنی همین ماهیت. حیث و فرزت خارجتن این محکوم علیه، زیرا که این حیثیت که حیثیت موجودت بودن است خارج از محکوم علیه فرض شده، چون خارج فرض شده دیگه حیثیت تقییدیه نیست. ولو فرزت داخلتن، اگر این حیثیت رو داخل ماهیت، داخل محکوم علیه، یعنی داخل ماهیت قرار بدید، لم تکن الماهیت و فقط مستاقن، ذات ماهیت مساق نخواهد بود. ماهیت فقط یعنی ذات ماهیت. ذات ماهیت مساق هم موجود نیست، در حالی که فرض شد که همین ذات مساق است له فقط. در حالی که فرض شد که ماهیت فقط مساق است برای وجود یا مساق است برای مجموع. با فرض این که ماهیت تنها مساق است، نمیتونید صدور و حیثیت تقییدی بگیرید. حتما صدور رو باید خارج بگیرید. اگر صدور خارج گرفتید، ذات ماهیت میشه مستاق، ذات ماهیت میشه منتظامن. شرط اول در ذاتی بودن فراهم میشه، یعنی ما از ذات ماهیت داریم انتظام میکنیم مفهومی رو که از سنخ ماهیت هست. پس این مفهوم باید ذاتی ماهیت باشه، چه مفهوم موجودتون باشه چه مفهوم مجهولتون باشه. ثم تلك الحیثیت الخارجه لو کانت من سنخ الماهیات فحالها حالها. این تقریبا میشه گفت خروج از اشکاله، یعنی مرحوم مصنف اشکال و جواب وارد کردن تمام شد. اینجا موقتا از اشکال خارج میشه، موقتا از اشکال خارج میشن و یه مطلبی رو میخوان استفاده کنن که با استفاده این مطلب اصالت الماهیت رد میشه. یعنی قبلا بیان کردن که شبهه بنابر اصالت ماهیت هست و این خودش دلیل بر ضعف اصالت الماهیت. الان میخوان با قطع نظر از اون شبهه اصالت الماهیت رو یه جور دیگه رد کنن. البته مناسبت با بحث داره، اینطور نیست که یه لبل مستقلی باشه خارج از بحث، به مناسبت ردش میکنه. ولی تقریبا میشه گفت دیگه اشکالی بر مجیب نمیخوان بکنن، میخوان اصل اصالت ماهیت رو ضعیفش کنن. ایشون این سؤال میکنه، میگه اون حیثیت خارجه که با جهل جاهل میاد، که ما الان ثابت کنیم حیثیت حقیقه نیست، حیثیت خارجه است، اون خودش چه سنخیه؟ از سنخ وجوده؟ از سنخ ماهیته یا عدمه؟ غیر از این سطح که دیگه نمتونه بشه. اون خود ماهیت که ماهیت هیچ، اون حیثیت خارجه که میخواییم شما قید حسابش کردید و ما قید حسابش نکردیم که با جهل جاهل میامد، اون حیثیت چیه؟ اگه بگید اون ماهیت، اگه بگید ماهیت، ما میگیم که پس او هم اگر بخواد مصداق مجهولون بشه یا مصداق موجودون بشه، او هم احتیاج به یه حیثیت خارجه دارد، همونطور که اون ماهیت اولیه ما احتیاج به حیثیت خارجی داشت، این ماهیت هم که میخواد کنار اون باشه و به عنوان حیثیت خارجی او حساب بشه، خودش دوباره احتیاج به حیثیت خارجی داره. خب اون حیثیت خارجی دوباره من باز میشه اصلا ماهیت. دوباره اون اگر بخواد مصداق بشه برای موجودان یا مصداق بشه برای مجهولان، اون هم احتیاج به حیثیت خارجی داره. باهاش هست تسلسل لازم، و تسلسل باطله. پس نباید این حیثیت خارجی را از سنخ ماهیت بگیر. روشن از سنخ ماهیت نیست، از سنخ عدم هم که نمیشه گرفت، چون عدم که دیگه از حیثیت به حساب نمیده، نه حیثیت دقیقه نه حیثیت خارجی، واضحه که عدم نیست. فلا یبقا جز این که از سنخ وجود باشه. خب پس حیثیت خارجی از سنخ وجوده، اگه از سنخ وجود چی میشه؟ موجود به ذاته میشه، مجهول به ذاته میشه. دقت کن چی دارم میگه؟ اگر اون حیثیت خارجی از سنخ وجود شد، موجود به ذاته میشه، مجهول به ذاته میشه. به چه دلیل؟ به چه دلیل اگر از سنخ وجود شد موجود به ذاته میشه؟ به دلیل اینکه هر مشتقی مبدأش مصداقش هست. دقت کنید، هر مشتقی مبدأش مصداقش، ممکنه چیزی دیگه هم مصداقش باشه ولی مبدأش حتما مصداقش. مثلا ابیض یه مشتقه، مصداقش دیواره، مبدأش که بیازه به طریق اولا مصداقشه. بر بیاز میتونید ابیاز اطلاق کنید، همونطور که بر جدار ابیاز اطلاق کنید. پس هر مشتقی رو نگاه کنید که مصداقی دارد، مبدأش یقینا مصداقش هست. خب حالا این حیثیت، حیثیت خارجه از سنخ ماهیت نشد، از سنخ عدم نشد، از سنخ وجود شد، وقتی این مصداق میشه برای موجودان. چرا؟ چون مبدأ وجوده، مبدأ موجودانه. مصداق میشه برای مجهولان چون مبدأ مجهولانه. پس این میشه مجهول به ذاته و موجود به ذاته، طبق قانونی که در هر مشتق داریم. روشن چی دارم میگم؟ طبق قانونی که در هر مشتق داریم، این میشه مجهول به ذاته و موجود به ذاته. پس وجود شد مجهول به ذاته و موجود به ذاته، و معنایی برای اصالت وجود جز این نداریم. پس اصالت وجود درست شد، اصالت ماهیت رفت. توجه کنید چجوری وارد شد؟ حیثیت خارجه رو بیان کرد که اصلا خیلی ماهیت نیست، اصلا خیلی عدم هم نیست، لاجرم باید اصلا خیلی وجود باشه. اگه اصلا خیلی وجوده که موجود به ذاته هست، مجهول به ذاته هست، با اون قانونی که در مشتق داشته بعد نتیجه گرفتی وجود که همون حیثیت خارجه هست، همون صدور من الجاهله، اون مجهول به ذاته موجود به ذاته، نتیجه گرفت پس ماهیت مجهول به ذاته موجود به ذاته نیست، اون وجود است که مجهول به ذاته و موجود به ذاته، پس اصالت ماهیت باطل، اصالت وجود حق. بله.
این قانون مشتق نمیشه
قانون مشتق قانون قبولیه، چطوری میخوان شما چطوری میتونید شما ابیض رو بر جدار هم کنید بر بیاض هم نکنید؟ چه ادعاییه؟ میتونید بگید ابیض بر بیاض هم نمیشه؟
همون چجوری بر خود بیاض ابیض هم
کنید؟ بیاض ابیض نیست؟
همین که شما فهم بیاض ابیضه یکی معمولی خارجه میخواهید؟
معمولی خارجه نمیخواهید، همه بدیهیه. اگه میشه که بیاض ابیض نیست؟
بیاض چی؟ ابیض چی مراد جمع؟ اون که ما میگیم جدار
ابیض؟ بیاض یعنی اون که سفیدی دارد، ابیض این اونی که سفیدی داره. آیا بیاض سفیدی نداره؟
خودی
سفیدی
نداره.
خودی سفیدی سفیدی دارد به طریق اولا چه داره؟
شما هم که میگه سفیدی دارد یعنی دارید که معمولی رو اضافه
بله در صفحه 160 ابیض به ذات و ابیض به لرز رو داشتیم. ابیض به ذات خود بیاضه، این عبیز بزاد در عبیز بودن قوی تر از اون عبیز بلعرز، تازه عبیز بلعرز به خاطر همین عبیز بزاد عبیز شده.
بسه بلعرز بزاد نیست، وقتی عبیز رو معنی خود عبیز رو میخوایم تصور کنیم، چون حالت عرضی داره باید عرض و این شیل رو کنیم، ولی در بیاز هم تصوری وجود داره.
این مسئله در جلد اول اسفار به طریق از طریق صدر در حاشیه بر تجرید به وسیله میفسد شریف اثبات شده، ولی احتیاج به اثبات نداره. این که هم میکنیم مشتق رو بر مبدع اشتقاق و این هم صحیحه در اونجا گفته شده، شیخ اشتاق هم رد شده. شیخ اشتاق میگه که تو اگر بخوای موجود رو بر وجود هم کنی میشه الوجود و موجودون، یعنی الوجود ثبت له الوجود، ثبت له الوجود ثانی، اون وجود دوم هم ثبت له الوجود ثالث و هاکذا و یتسلسل. شیخ اشراق اینو میگه، میرشد شریف و صدر رو جواب میدن که نه، وجود به ذاته موجود است، نه با ثبوت وجود دیگر. همونطور که نمک به ذاته شور است نه با نمک دیگر، روغن به ذاته چرب است نه با چربی دیگر. ماهیت چون از سمخ وجود نیست باید بهش وجود بدید تا موجود برش هم بشه، اما وجود اگه بخواد حمله وجود برش کنی لازم نیست چی بهش بدید برش حمله وجود میشه. اینا رو ثابت کردن در جای خودش. ما با توجه به این قانونی که در جای خودش ثابت شده در باره مشتق، با توجه به این قانون مطلب رو تموم کردیم. ثم تلک الحیثیت الخارجه، اگر از سمخ ماهیت باشد فحال این حیثیت حال ماهیت هست. یعنی چی؟ یعنی فیحتاج الى حیثیت خارجه، احتیاج به حیثیت خارجه داره. همونطور که ماهیت برای حمل موجود یا برای حمل مجبور احتیاج به حیثیت خارجی داره، خود این حیثیت خارجی هم چون از سنخ ماهیته برای حمل موجود یا برای حمل مجبور احتیاج به حیثیت دوم داره، باش از اون حیثیت دوم احتیاج به حیثیت سوم داره، تسلسل لازم داره. ولی کلام فیها آیدون، یعنی کلام در این حیثیت قواعد میشه و در این حیثیت خارجه دوباره احتیاج به حیثیت خارجی دیگه پیدا میکنی، باش از اون تسلسل لازمه، تسلسل باطله. پس این که این حیثیت خارجه از سنخ ماهیت باشه باطله. فلا تکونو من سنخ ها، یعنی من سنخ ماهیت و فایف تفهیم میره، یعنی با این دلیلی که گفتیم پس این حیثیت خارجه از سنخ ماهیت نیست. بعد به طور مستقل میگه بلا من سنخ لدن ضرورتن، این دیگه احتیاج به دلیل نداره، ضرورتن یعنی بداهتن، بداهتن این حیثیت خارجی اصلا خدر نیست. لایاب با جز این که اصلا وجود باشد فتکون و امرن سالسا، این حیثیت خارجی امر سومیست که هو مجعول به ذاته فهو موجود به ذاته. باید مجهول به ذات باشه، موجود به ذات باشه، و الا اگر مجهول به ذات نباشد یا بر سنخ ماهیت باشد که مجهول می شود با غیب با زمینه، یا از سنخ عدم باشد که اصلا مجهول نمی شود. سه تا چیز دارید، یا مجهول، یه چیزی دارید که مجهول نمی شود، یک، یه چیزی دارید که با زمینه مجهول می شود، دو، یه چیزی دارید که ذاتاً مجهول است. خب اگر این حسیت خارجه به ذات مجهول نباشد، یا باید به توسط زمینه مجهول شود که در این صورت میشه اصلا حمایت و فرض نکه اصلا حمایت نیست، یا باید اصلا مجهول نشود که در این صورت میشه اصلا خردم و فرض نکه اصلا خردم هم نیست. پس باید مجهول به ذاته باشد، باید موجود به ذاته باشد، و الا یعنی اگر موجود و مجهول به ذاته نبود، فیکون من سنخ ماهیت که با زمینه مجهول می شود و موجود می شود، یا از سنخ عدم باشد که اصلا مجهول و موجود نمی شود. لا امرن سالسن، امر سالس نباید باشه در حالی که قطعه زن نگاه امر سالس. تا اینجا مطلب رو ثابت کرد و فهمون که اون حسیت خارجه مجهول به ذاتیه. حالا میگه و مجهول به ذات خود وجود است، موجود به ذات هم موجود به ذات خود وجود است، مجهول به ذات هم خود جهل است. اون من مشتقی که من گفتم اینجا استفاده میکنه ازش که بفهمونه موجود به ذات وجود است. من گفتم وجود موجود به ذات، عکسشو گفتم، ایشون از اون برمیاد میگه موجود به ذات وجود است، مجهول به ذات جهل است. من گفتم وجود موجود به ذاته، جهل مجهول به ذاته، بیاض ابیض به ذاته، از این ور رفتم ایشون از این ور. ول موجود به ذاته نفس وجود است، مجهول به ذاته هم نفس جهل است. زیرا مصداق به ذاته برای هر مشتقی خود مبدع اون مشتق است. اشاره داریم اون قاعده که عرض کردم، روشن دیگه توضیح نمیخواد. همین اندازه من بله مصداق عطم زیرا ازل مصداق، ازا غلطه، نسخه قدیم هم از داشت، ازل مصداق و به ذاته، مصداق ذاتی یا به قول شما مصداق عطم برای هر مشتقی خود مبدع اون مشتقه. خب نتیجه میگیم فعزن تلکل حسیت الخارجه نفس الجهل بل وجود است. پس اون نفس و جهل و وجود موجوده، ماهیت موجوده به لحظه، پس اصالت ماهیت باطله. فتکون الماهیه مجهولتن و موجودتن به لحظه، در حالی که فر ازد بنابرای قول به اصالت ماهیت فر ازد مجهولتن به ذاتها و موجودتن به نفسها، و این فرض الان باطل شد. معلوم شد که ماهیت به ذاتها موجود نیست، بلکه اون وجود است که به ذاتی موجود است. پس اصالت وجود هست، اصالت ماهیت باشه. توجه شدید این عبارتی که ایشون آورده اصالت وجود صحیح میکنه، اصالت ماهیت رو باطل میکنه. شاید به این منظور نیورده باشه، ولی ما ازش این استفاده رو بردیم. چرا میگم شاید به این منظور نیورده باشه؟ چون آخرین عبارتی که الان خوندم اینطور داشت که فتکون الماهیه مجهولتن و موجودن بلرز و قد فرزد، یعنی به هازا خلفون، قد فرزد مجهولتن به ذات و موجودن بلرز، یعنی هازا خلفون. ایشون میگه این خلف است، پس از این خلف میفهمیم که نباید اون مطالبو بگیم تا به اینجا منتهی بشیم. پس مطالب قبلی رو میخواد باطل کنه، ولی من گفتم حالا که خلف فرض لازم آمد پس باید دست از اصالت ماهیت بکشیم. منم درست استفاده کردم. گاهی از اوقات دلیل میارن میگن این خلف فرضه، بعد میگن همین خلف فرض مطلوب ما رو نتیجه میده. اینجا اینطوری شده، هم خلف فرض شده هم مطلوب ما نتیجه داده شده. مطلوب ما اینی که اصالت ماهیت باطله، اصالت وجود حتی ما در اینجا در ضمن این که مطالب قبلیمون رو بیان کردیم، اصالت حقانیت، اصالت وجود و بطلان اصالت ماهیت نتیجه گرفتیم. یعنی علاوه بر خلف فرض مطلوب به مطلوبمون رسیدیم. حالا ممکنه مرحوم مصنف نظرش به اثبات اصالت وجود و نفی اصالت ماهیت نباشه، ولی کلامش به این سمت رفته و ما هم دیدیم که ازش استفاده کردیم و این هم نیست که اصلا قصدش هم همین بوده، چون در لابلای کلماتش هی میاده مطلب که اصالت ماهیت باطل، اصالت وجود هم ده. یعنی به این کلامی که الان داریم میگیم اکتفا نمی کنه، هنوز ادامه داره بحث. تو بحثای ادامه ایشون هی به اصالت ماهیت نیش میزنه، معلومه قبلش نده و باطلش میکنه. ثم هذا المجموع به ذاته این دوباره تکرار همون مطلبه، من از این بر گفتم ایشون از اون بر گفت، حالا دوباره داره تکرار میکنه. مجهول به ذاته یعنی جهل. مبدأ و مفهوم المجهول، مبدأ اشتقاقی مفهوم مجهول، ببینید چطوری در معنی میکنه، مبدأ مبدأ اشتقاقی میگیرید. ثم هذا المجهول به ذاته که ما گفتیم جهل است، مجهول به ذاته جهل بود دیگه، مجهول به لحاظ ماهیت بود، مجهول به ذاته خود جهل بود. ثم هذا المجهول به ذاته یعنی جهل، مبدأ و مفهوم المجهول، مبدأ اشتقاقی است برای مفهوم مجهول، یعنی المجهول مشتق است، این جهل مبدأ اشتقاقی این مشتق است. چرا مبدأ مفهوم مجهول؟ لأنه نفس الجهل، زیرا هذا المجهول نفس الجهل است. این لعنه او زمین شد به مجهول اول برگردون، یعنی مجهولی که بعد از هازا آمده، نه مجهولی که مضافن الیه مفهوم شده. لعنه او یعنی لعنه هازا المجهول نفس الجهل است، پس باید مبدع مفهوم مجهول باشد. دوباره میگه و مبدع و مفهوم الموجود، عبارت اینطوره، این عطف است بر مبدع و مفهوم المجهول. وقت عبارت این که میشه ثم هذا المجهول، ثم هذا المجهول به ذاته چه وجود است؟ مبدأ و مفهوم الموجود. اول گفتیم ثم هذا المجهول به ذاته که جهل است، مبدأ و مفهوم المجهول. حالا میگیم ثم هذا المجهول به ذاته که وجود است، مبدأ و مفهوم الموجود. لأنه نفس الوجود، یعنی لأن هذا المجهول به ذاته نفس موجود است، پس باید مبدا اشتقاقی برای مفهوم الموجود باشه. عبارت خوب بود، من اینطوری میخوندم ثم هذا المجهول به ذاته مبدا و مفهوم المجهول، یعنی اضافه نمیکردم مبدا و مفهوم المجهول نمیخوندم، مبدا و مفهوم المجهول میخوندم. اشکالی نداره، برای اینکه میخوام آشکار کنم المجهول رو اضافه نمی کنم. یا در اینجا میگیم و مبدا و مفهوم الموجود، نمیگم مفهوم الموجود، مفهوم الموجود. اینجوری بخونیم معلومه که لنگر بحث انداختیم رو الموجود و المجهول و توجه بیشتری به این کلمه داریم. خب یه قانونی چون ذکر میکنه، قانون مهمی است، می‌فرماید مشتق بر چهار چیز صدق می‌کند. مشتق بر چهار چیز صدق می‌کند. یک، بر ذات مبدأ. دو، سه، چهار، و چیزی که مبدأ به اون چیز قائم است. توجه کن چی رو گفتم؟ مشتق بر ذات مبدأ صدق میکند یک، بر آنچه که مبدأ به اون قائم است صدق میکند دو، آنچه مبدأ قائم است سه جور میشود، از چهار مشتق و چهار چیزه. اون ستایی که مشتق بهش قائم است در صفحه 153 و 154 گفتیم که گاهی قیام قیام اعتباری است، گاهی قیام قیام انضمامی است، گاهی قیام قیام انتظاری است. در مثل هر انسان، انسانون، انسانیت به انسانی که موضوع شده قیام اعتباری دارد، لذا به ما اجازه داده شده که بر اون انسانی که موضوع است انسانو نهم کنیم. در الجدار و ابیاز و یاز به جدار قیام انزمامی دارد، لذا به ما اجازه داده شده ابیاز رو روشن کن. در از سما و فوقنا، سما فوقیت، سماش رو فوقیت به سما قیام انتزاعی دارد، لذا به ما اجازه داده شده که فوق رو بر سما هم کن. این ستا مطلب رو در صفحه 153 و 154 گفتی، مدتی هم طولانی در این مورد بحث کرد. پس در سه جا مبدأ مشتق قیام دارد، در یه جا مبدأ مشتق خودش هست، در هر چهار جا شما مشتق رو میتونید هم کنید، هم بر مبدأش که خودشه، هم بر اون سه جایی که مبدأ قیام دارد. این قانون کلیست که مشتق هم میشود بر چهار جا، یکی بر مبدأش، سه تا بر اون چه که مبدأ به اون چیز قیام دارد، حالا یا قیام اعتباریست یا انتظاییست یا اعتباریست. ولی عبرت و فی صدق المشتق یکی از دو چیز است، اتحاد المبدأ مع ذات الموضوع و قیام المبدأ بالموضوع، یا مبدأ اشتقاق با ذات موضوع، یعنی با اون که موضوع قرار گرفته یکی باشه، یعنی خود مبدأ اشتقاق موضوع قرار گرفته باشه، یا قیام داشته باشد مبدأ اشتقاق به موضوع که خود مبدأ اشتقاق موضوع قرار نگرفته، یه چیزی موضوع قرار گرفته که مبدأ اشتقاق به او قیام داره. چه نوع قیامی؟ قیام انتزاعی ان چنانچه در فوق داریم، قیام انزمامی ان چنانچه در ابیاز داریم، قیام انتباری ان چنانچه در انسان داریم. در وقتی میگیم از سما و فوقنا، مبدأ فوق که فوقیته قیام انتزاعی دارد به موضوع انسان. وقتی میگیم الجدار ابیاز، مبدأ ابیاز که بیاز است قیام انزمامی دارد به جدار، به موضوعی که جدار است. وقتی میگیم الانسان انسانون، مبدأ محمول که انسانیت است قیام اعتباری دارد به موضوع، یعنی به انسان، و رضا ما اجازه حمل انسان بر انسان داریم. کما علمت فی ما مضی، یعنی در صفحه 153 و صفحه 154. فیکون تلک الحیثیت داخلتن فی المحکوم علیه بالموجود، این دنباله بحث قبلی. حیثیتی که ما تا حالا خارج فرضش کردیم، حیثیت رو سعی کردیم خارجه فرضش کنیم. بعد از سمت ترکل حیثیت رو خارجه عبارت رو توجه کنیم، خط چهارم همین صفحه 167. معنی خط 13 هم، خط چهارم یعنی 9 خط قبل. عبارت هاییتون سمت هرکل حیثیت و خارجه لوکانت مثل خلماییت، شروع کردیم به بحث که منتهی شدیم به اینکه اصالت وجود حق است، اصالت ماهیت باطل. از کدام شاید مرحوم مصنف این مطلب را داده نکرد. آمدیم جلو، رسیدیم به این فیکونو که الان داریم خونم. فیکونو خلاصه همون قبل، حرفای قبل، خلاصه همون نقطه خط قبل. خب حالا معلوم شد که حیثیت خارجه حیثیت وجود دیگه، تا اینجا روشن شد که حیثیت خارجه حیثیت وجود. خب ما این حیثیت خارجه رو میخوام بر چی هم کنیم؟ بر ماهیتی که محکوم علیه به وجوده، یعنی بر ماهیت موجوده. خب از این حیثیت خارجه میشه داخل، تا حالا فرض کنیم خارج بود، حالا شد داخل، چون داریم این حیثیت رو داخل ماهیت میکنیم، یعنی ماهیت اونطور میگیم، ماهیت عبارت هست از محکوم علیه بالوجود، نه محکوم علیه، محکوم علیه بالوجود، یعنی چیزی که به وجود برای حکم کرد. خب محکوم علیه بالوجود یعنی الماهیت الموجوده، قید الموجوده که حیثیت خارجی بود رفت داخل، شد داخل، شد خلف فرض. علاوه بر خلف فرض مطلوب را نتیجه داد که باید ماهیت اصیل نباشد بلکه وجود اصیل باشد. هم خلف فرض شد هم مطلوب ما نتیجه داده شد. هر دو رو خود مصنف در اینجا ذهن میکنه. فیکون یعنی حالا که حیثیت عبارت شد از وجود و این وجود هم به ذات محکوم علیه شد برای اون وجود، حالا که اینطور شد فیکون تلکل حیثیت داخلت. داخل در چی؟ در المحکوم علیه به موجود، نه در محکوم علیه بلکه در محکوم علیه به موجود، یعنی اونی که بهش حکم به موجودیت کردیم. این حیثیت داخل در اونست، در حالی که در فرزت خارجتن پس خلف فرزه. علاوه بر این و یه سال منظامش، یعنی علاوه بر این که خلف فرزه مطلوب آرام نتیجه میده و یه سال منظامش، یعنی از حرفای گذشته و از این که این حیثیت مجهول به ذاته معلوم شد که وجود مجهول به ذاته، موجود به نفسه. هم در جل وجود مجهول به ذاته، هم در وجود موجود به نفسه. ولی والماهیت تابعت لها فیهما، ماهیت تابع است لها یعنی برای حقیقت وجود، فیهما هم در جل هم در وجود، هم در جل هم در وجود ماهیت تابع وجود است. ایشون میگه تابع چون مبناش اینه، چون ایشون ماهیت رو تابع وجود میدونه، بلعرز نمیدونه وجود، ماهیت رو بلعرز وجود نمیدونه، به تبع وجود میدونه. لذا اینجا تعبیر به تابع میکنه، میگه ول ماهیت و تابعت الله ها فیه. خب بحث بعدی رو بریم. حالا من بیان کردم به عرض وجود، یا شاید به قول شما به عرض، چون بالا هم در خط، در خط خط نهم همین صفحه گفت فتکون الماهیه مجعولتون و موجودتون بلعرز. اینجا بلعرز رو گفت ولی این پایین تابعتن رو میشه. خب استدلالش هم بله یه خود به عرز نزدیک بود، ولی خب تابه بودن نتیجه گرفت. ببینه دونه چونشون مبناش تابه بودنه، مبنای صدرا و مرحوم علامه طباطبایی به عرز بودن. ثم الجعل على هذه الطريقه من مقوله الفعل فان كان كبعض الافعال واقعا على المفعول بعد تقرره كوقوع الضربه من الضارب على المضروب فيكون متعلقه بالماهيه بعد تقرره. یه مطلب جدیدیه، من دیگه لازم نیست مطالب گذشته رو تکرار کنم تا مقدمه بشه برای این مطلب جدید و وارد بحث بشه. ایشون در اینجا در این عبارت که حدود یه صفحه طولش میده با اصالت الماهیه درگیر میشه، و وقتی اصالت الماهیه به محضور برخورد میکنه اصالت الوجود نتیجه گرفته میشه. جعل وجود یعنی چه؟ جعل وجود که همون افاضه وجود است، اینطور نیست که یه چیزی رو ما فرض کنیم و بعد برش وجود رو عرضه کنیم. جعل وجود یعنی افاضه وجود، هیچ سابقه ای نمیخواد، بلکه بدون هر سابقه ای میشه وجود رو جعل کرد. این روشنه. پس در جعل وجود ما هیچ ابهامی نداریم. اما جعل ماهیت چی؟ ماهیت رو چیزیست که میخوام وجود رو بهش بدیم. وقتی میخوام جعل ماهیت کنیم نه یعنی بدون سابقه ماهیت رو جعل کنیم، میخوام در واقع به ماهیت وجود بدیم که ماهیت در خارج موجود بشه. آیا ماهیتی که نداریم میخوام بهش وجود بدیم، یا ماهیت حاصل است ما میخوام بهش وجود بدیم؟ اون وقتی که حاصل است و تقرر دارد، تقرر وجودی دارد، یعنی موجود است و ما بهش میخوام وجود بدیم، یا تقرر ماهوی دارد یعنی فقط ماهیتش هست، وجودش نیست، وجودش میخوام بهش بدیم. از سه حالت اینجا تصور میشه. یکی این که هیچی نباشد، یه دفعه ماهیت رو جعل کن. جعل کردن ماهیت یعنی وجود دادن. این یه فرض. یه فرض این که ماهیتی رو که تقرر ماهوی و وجودی هر دو دارد جعل می‌کند. فرض سوم اینه که ماهیتی که تقرر ماهوی تنها داره جمع. اول من این ستا رو معنا کنم. فرض اول این بود که ماهیت تقرر نداره، نه تقرر ماهوی براش هست. بگیم ماهیت هست وقت اون معتزله رو تقرر کنیم. معتزله من یه مطلبی بگم که روشن بشه، میگن ماهیت قبل وجود تقرر داره، من به این ماهیت متقرر وجود عطا میکنم، بعد این ماهیت میشه متقرر ماهوی وجود، همون نوع متزله رو توزید. پس سه حال هیچی در خارج نداریم، نه تقرر ماهوی داریم نه تقرر وجودی. برای ماهیت ها، برای ماهیت نه تقرر ماهوی داریم نه تقرر وجودی. از اول اینو موجودش میکنیم. این یه فرض. یه فرض این که نه این یعنی ماهیت در خارج متقرره ولی موجود نیست. این دو فرض. فرض سوم این ماهیت در خارج هم تقرر وجودی داره ماهوی داره وجود میده. این سه فرض. مرحوم مصنف اینطوری وارد بحث نمیشه، بلکه جور دیگه چون اینطوری میگه، میگه ماهیت جعله، جعلن فعله، فعلی که از فاعل صادر میشه گاهی برمده میشه و گاهی مفعول میسازه. اونجا که مفعول میسازه، مفعول در خواست با همین فعل ساخته میشه. اصلا فرض کنیم من دارم حرف میزنم، من فاعل تکلمم، کلامم مفعول منه، اینی که دارم حرف میزنم میسازه. چیزی در خارج نیست که فعل من بره رو اون چیز، بلکه با فعل من که عبارت از تکلمه این کلام ساخته میشه. بله؟ جل بسیط که با چیزی در خارج نیست که من بر بدم، بلکه با تکلم من مفعول که کلامه ساخته شه. فرض مثال خوراکی
که
حالا مثال رو عوض کنید، اگه خیلی مثال براتون نمیخوره، ولی مثال بدی نیست. اما یه بار نه، فعل و من تعلق میدم به یه مفعولی که در خارج هست. فرض کن کسی رو ضربه است بر مکه موجود است واقعی دست نسبت در هست، ولی نسبت اون مضروب فعل من واقع شونده، یعنی بر اون مضروب واقع شده. فعل پول صادر می کند که می شود. ایشون اینطوری بحث می شود. این جعلم که فعل است گاهی مفعولیت است صادر، گاهی هم بر مفعول یعنی ماهیت واقع می شود. اونجا که صادر بکنه ایشون اصلا بحث نمی کنه، چون هیچ وقت فعل ما ماهیت صادر نمی کنه. فعل ما باید یا حالا یا نسبتی را یا حیثیتی رو یه چیزی رو باید صادر بکنه تا رو ماهیت قرار بگیره و اون ماهیت موجود بشه. حالا برفرضم بر فرضم که داشته باشیم که فعل من ماهیت رو ایجاد کنه، ماهیتی که هیچ سابقه نداره، اون ایشون مورد بحث قرار نمیده تا آخر. پس از این یکی خیالمون راحت میاد سراغ اون فرض دوم که فعل من بیاد روی مفعول خارجی. من میخوام ماهیت جعل کنم. فعل من چیه؟ جعله. جعل یعنی چی؟ یعنی چیزی که اگر صادرش کردم شما میتونید وجود انتزاع کنید. اصالت المحابی میگه میتونید وجود انتزاع کنید. ما اصالت الوجودی هم میگیم چیزی که جعلش کردیم ببینید که وجود است، اونی که جعل وجوده. اصالت المحابی میگه نه، وجود جعل نمیشه. چیزی جعل میشود که به شما اجازه انتزاع وجود میدهد. خب حالا ما حرف اون میزنیم، میگیم یه حیثیتی میآید. کار من حیثیتی میار، حیثیتی است که اجازه انتزاع وجود میده. این حیثیت میاد روی یه مفعول موجود، یعنی دیروی مفعولی، یعنی ماهیت. فرض دومی دیگه، فرض اول این بود که فعل من مفعول بسازه. اینو گفتیم مرحوم مصنف مورد بحث قرار نمیده. فرض دوم اینه که فعل من مفعول نسازه، فعل من بیاد رو مفعولی. مثل این که مثلا بگم فعل من حیثیتیست که اجازه انتزاع وجود میدهد و این میاد رو ماهیت. خب در این حالت دوم که میخوام بحث کنیم، این مفعول باید در خارج تقرر داشته باشه تا فعل من بیاد روش. این تقررش چگونه است؟ این ماهیت که با اون حیثیت میخواد همراه بشه و حیثیت بیاد روش واقع بشه، این ماهیت در خارج چگونه است؟ تقرر وجودی داره یا تقرر محابی؟ اگه تقرر وجودی داشته باشه، تقرر محابی رو در کنارش داره. تقرر وجودی بریم، تقرر محابی نمیشه. مثلا یه وجود ناقص، یه وجود غیر مطلق، یه وجود مقید در خارج بیاد ماهیت نداشته باشه، نمیشه. حتما وجود مقید حد داره، حدش هم ماهیتش. پس اگه تقرر وجودی رو برای ماهیت قائل شدیم، تقرر ماهوی هم در ذهن هست. اما اگه تقرر ماهوی تنها رو گفتیم، تقرر وجودی دیگه لازم نیست باشه. این همون حرف معتزله میشه که تقرر ماهوی رو معتقدند در خارج. ما تقرر ماهوی رو در ذهن قائلیم، بعد میگیم همین ماهیتی که در ذهن متقرر است در خارج موجود میشود. اون میگه نه، همین ماهیتی که در خارج متقرر است در خارج موجود میشود. اون با ما فرق میکنه. ما تقرر ذهنی قائلیم، وجود خارجی میدیم، او تقرر خارجی قائل است و وجود خارجی میده. خود
معروفه که میگم متزله است، مجردان
باشه. نه نه، اون یه چیزی که هست مال ابن سینا است.
نه، مال جمله که هست مال ابن سینا است. همین بیان همین ما میشه یا
نه، اونا نمیگن ماهیت جعل میشه، میگن ماهیت خود به خود هست. ماهیت رو واجبت و ثبوت میدونه، وجودش جعل میشه، وجود برش جعل میکنه. منتها حالا قبلش جعل شده یا اینکه خود به خود حاصل
ماهیت جعل نمیشه، فقط وجود
نمیشه. حالا البته معتزله این حرف ابن سینا اراده نکرده. چرا؟ میشه قایل این جمله هست، اونتا یه معنی درستی ازش اراده میکنه. معتزله معنی غلط اراده میکنه، نه کار به این مبنا نداره. ببینید اینطور شد که ماهیت اگه تقرر نداشته باشه که اصلا مورد بحث ما نیست. یعنی اگر فعل من بخواد مفعول بسازه این مورد بحث ما نیست. اما اگه فعل من بخواد واقع بر مفعول بشه، مفعول عبارت از ماهیته، فعل من هم عبارت از صدور اون حیثیته، حیثیتی که اجازه میدهد مفهوم وجود انتزاع شود. خب حالا در وقتی این فعل من میخواد روی یه مفعولی واقع بشه، اون مفعول که عبارت از ماهیت تقرر وجودی داره یا تقرر محوری؟ اگه تقرر وجودی داشته باشه گفتیم تقرر محوری هم داره. اما که تقرر محوری داشته باشه، فقط تقرر محوری داره، دیگه وجودی نداره. همون حرف معتزله میشه. حالا در هر دو حالت بحث میکنیم. یک بار فرض میکنیم که جعل من میخواد بیاد بره روی ماهیتی که تقرر وجودی دارد، که قهرن تقرر ماهوی هم دارد. یک بار این فرض رو مطرح میکنیم، یک بارم این فرض رو مطرح میکنیم که جعل من بخواد بیاد بره رو ماهیتی که تقرر ماهوی دارد، تقرر وجودی ندارد. اینا بحث بار دوم بحث میکنیم. پس دو تا بحث الان میخوام مطرح کنیم. توجه کردین من از اول سه تا بحث شروع کردم، بعد گفتم مرحوم مصنف اینجوری وارد بحث نمیشه، جوری دیگه وارد میشه، جوری دیگه وارد شدم به همون نوعی که ایشون وارد شد. حرفا فرق نمی‌کرد، بیان ها متفاوت بود. بعد به نوعی که ایشون وارد بحث شد منم وارد بحث شدم، یه بحثو کنار گذاشتم، دو بحثو مطرح کردم. حالا از اون دو بحث مطرح شده بحث اولو میخوام وارد بشم. من حالا یه ذره عبارتو بخونم، حالا خیلی نگفتم ولی بخونم. صفحه 167 این صفحه 16 هم ثم الجعل علی هذه الطریقه، علی هذه الطریقه یعنی بنابر طریقه اصالت ماهیت که الان بحثمون هم در همون طریقه است. جعل از مقبول فعله، بالاخره یه کاریش که داره انجام میشه. فإن کان کبعض الافعال واقعا علی المفعول بعد تقرر المفعول، این ادلش نمیاد. داریم فعن کنه که بعض الافعال واقعا المفعول، خب یه عدلی هم میخواد و این لم یکن کذالک، اون دیگه شون بس نمی کنه. این همین یه عدل بیشتر نیست. میگه فعن کان این فعل مثل بعض افعال دیگر که واقع میشن بر مفعول بعد از تقرر مفعول، مثل وقوع ضرب از ضارب بر مضروب که مضروب تقرر در خارج داره، ضرب بر او واقع میشه، نه ضرب مضروب رو ایجاد میکنه بلکه بر مضروب موجود واقع می شود. اگه این باشه فیکون و تعلقه، یعنی تعلق الجعل بالماهیه بعد تقرر الماهیه. زاره مضروب ایجاد نمی کنه،
مضروب مفعول ایجاد نمی کنه، زاره با فعلش داره هم ضرب ایجاد نمی کنه، تحقق معنی مضروب با فعل زاره.
نه عنوان مضروب رو نمی گم، مضروب یعنی اون انسانی که بیرون است. منظورم از مضروب، منظوریشون از مضروب، عنوان مضروب نیست. عنوان مضروب با ضرب حاصل میشه. منظور عنوان مضروب نیست، منظور خود مضروبه. خود مضروب که اون انسان خارجی است، این قبل از ضرب من تقرر داره در خارج. چرا همین مورد بحث ماست؟ ما میخوام همینو بگیم. این جور افعال میخوام الان بحث کنیم که آیا ماهیت این جعلی که من میکنم که فعلی انجام میدهم روی ماهیت واقع میشود یا ماهیت رو میسازد؟ این که ماهیت رو بسازد مورد بحثمون نیست. این که رو ماهیت واقع میشود این الان مصنده میخواد بحث کنه. حالا شما میگید چرا اون مورد بحثمون نیست؟ خب نخواستیم اون رو بحث کنیم، ما میخوام اینو بحث کنیم. ما در این بحث میکنیم که فعلی داره روی مفعول میاد، رو مفعول متقرر میاد، داره مفعول موجود نگیر، رو مفعول متقرر. مثال هم میزنیم به ضربی که میاد رو انسان موجود و او رو مضروب میکنند. عنوان مضروب با ضرب من درست میشه، ولی خود این مضروب با ضرب من درست میشه؟ خود این مضروب آدمیش از قبل بوده. حالا ما این جور فعلا رو میخوام بگیم. بحث ما در این جور فعله. ایشون میفهمد در ماننفی که فعل ما جعل است و مفعول ما که این فعل میخواد روش واقع شود ماهیت است، حتما این فعل ما اقتضا میکند که مفعول قبلا تقرر داشته باشد. فیکون متعلق جعل به ماهیت بعد تقرر ماهیت، یعنی باید ماهیت تقرر داشته باشه تا این فعل من که جعل است روش واقع بشه. حالا فنقول تقررها المقدم على تعلق الجعل به، تقرر ماهیت که مقدم است بر تعلق جعل به این ماهیت، ضمیر بهی رو به ماهیت برمیگردونه. اما تقرر وجودی و تقرر ماهویان فقط، قید فقط مال تقرر ماهویه، چون تقرر وجودی که باشه چنانچه اشاره کردم تقرر ماهوی هم در بر داره، تقرر وجودی که فقط نداره، تقرر وجودی است با تقرر ماهوی. اما تقرر ماهوی فقطه، دیگه وجودی در بر نداره. پس قید فقط رو به هر دو مربوط نکنید، قید فقط مربوط به تقرر ماهوی تنهاست. فإن کان تقررن وجودیان، پنج خط برید پایین، خط آخر همین صفحه 167 تا داره و الا کان تقرارا ماهویا، که من گمان میکنم و این کان تقرارا ماهویا باشه، اگرچه نسخه قدیم هم الا است، ولی گمان میکنم این باشه. و این کان تقرارا ماهویا عطف بر این فعین کان تقرارا وجودی، یعنی که ما الان داریم خوب شروع میکنیم. دو تا بحث شد، یکی تقرار ماهوی باشد که بعدا بحث میکنیم، یکی تقرار وجودی است که الان میخوام مطرح کنم. خب حالا اگر ماهیت در خارج تقرار وجودی داشت، اگر ماهیت در خارج تقرار وجودی داشت، خب تقرار ماهوی هم حتما داره دیگه. قبل از جعل جاهل، دقت کن چی دارم میگم، قبل از جعل جاهل تقرار ماهوی به وجودی هر دو دارد، پس معلوم میشه در تقرار ماهویش و در تقرار وجودیش احتیاج به جعل جاهل نداره. قبل از جعل جاهل هست دیگه. حالا جعل جاهل تحصیل حاصل هست یا نیست، به اون کار نداریم، به اون اشکالاتش کار نداریم، ولی بالاخره در فرضی که ما کردیم این ماهیت قبل از تعلق جعل هم تقرار ماهوی داشته هم تقرار وجودی داشته، یعنی در واقع یه ماهیت موجوده بوده، بعد حالا میخواد جعلش تعلق بگیره، مسلم احتیاج به این جعل نداره، این جعل میشه تحصیل حاصل، احتیاج به این جعل نداره. خب ماهیت ها اگه بخوان در خارج موجود بشند، من کلامم قطع کردم، کلامم قطع کردم، برای یه بحثی میخوام بشم که بعدم برگردم دوباره به کلامم. ماهیت ها اگه بخوان موجود بشند در خارج، باید یه چیزی بهشون قید زده بشه که اون قید اسمش وجوده، اسمش حیثیته، اسمش نسبت به جائله، هر چی اسمشو میذارید، بالاخره ماهیت خود به خود نمیتونه بیاد تو خارج، باید یه قیدی بهش بچسبه. پس احتیاج به حیثیت تقییدیه داره، احتیاج به حیثیت تقییدیه. وجود اگر بخواد جعل بشه چی؟ وجود دیگه حیثیت به حیثیت تقییدیه نداره، وجود حیثیت تحلیلیه میخواد، یعنی علت باید جعلش کنه، لازم نیست علت یه قیدی بهش بچسبونه، علت به ماهیت یک قیدی میچسبونه، ماهیت موجود میشه، اما به وجود لازم نیست چیزی بچسبونه تا موجود بشه، فقط کافی است که افاضه علت باشد. پس وجود برای تقررش، برای تقررش احتیاج و حیثیت تحلیلی دارد، و ماهیت برای تقررش اولا احتیاج به حیثیت تقییدی دارد، ثانیاً احتیاج به حیثیت تحلیلی دارد، که اون حیثیت تحلیلی این حیثیت تقییدی رو به اون میدهد، همینطوره دیگه. پس هم احتیاج به حیثیت تقییدی دارم تحلیلی تحلیل. پس وجود در تحققش احتیاج به حیثیت تحلیلی دارد، ولی ماهیت در تحققش هم احتیاج به حیثیت تحلیلی دارد هم تقییدی، منتها تحلیلی تقییدی رو میدهد، اون علت قید رو میدهد، یعنی زمینه می کند وجود رو به ماهیت تا ماهیت موجود بشه. حالا فرض ما اینه که ماهیت در خارج هم تقرار وجودی دارم تقرار ماهوی، چون تقرار وجودی به تقرار ماهوی داره که حیثیت تغییریه نمیخواد، یعنی لازم نیست چیزی شما به این ماهیت زمینه کنید تا ماهیت رو موجود کنید، علاوه بر این حیثیت تحلیلی هم نمیخواد، چون قبل از جعل جاهل موجوده، افاضه هم نمیخواد. ایشون ابتدا میگه حیثیت تقییدیه نمیخواد، پس به ضرورت ازلی موجوده، بعد میگه حیثیت تقییدی هم تحلیلی هم نمیخواد، پس به ضرورت ازلی موجوده. دقت کنید، ماهیت اگر وجودش ضروری باشد ضرورت ازلیه، یعنی مادام ذاته یا مادام القیده، حالا نگین ضرورت ذاتی، بگید مادام القید، مادامی که قید وجود دارد موجود است به ضرورت، اما اگر چیزی حیثیت تحلیلی نخواست، مثل خود خدا میشه، مثل خود خدا میشه که اصلش به حفاظم نداره، هیچ علت هم نمیخواد، تنها موجودی که بدون علت هست خداست دیگه، وقت اگر ماهیت هم در وجودش هم علت نخواست، میشه واجب الوجود، میشه موجود به ضرورت ازلی، همونطوری خود خدا موجود است به ضرورت ازلی. روشن چی از میکنه؟ پس یا ضرورت مادام داره، نمیگه مادام ازاد، میگه مادام الوصف، مادام این زمینه، یا ضرورت مادام داره یا ضرورت ازلی داره، بلکه هر دو داره. به لحاظ این که حیثیت تقییدیه نمیخواد، ضرورت مادام داره، چون این قید خودش داره دیگه، اصلا ضرورت مادام هم نداره، همون ضرورت ذاتیه گفتن، چون این قید به ذاتش چسبیده، از اول چسبیده، پس نمیخواد این قید روش کسی بده. پس مادامی که این ذات رو دارد که همراه وجود است، موجود است به ضرورت ذاتی، اما علت هم نمیخواد و ضرورت ازلی هم داره. هر موجودی که علت نمیخواد ضرورت ازلی داره. خب پس لازم میاد که ماهیت اگر قبل از جعل جائل تقرر وجودی و ماهوی داشته باشه، لازم میاد که واجب الوجود باشه، نه حیثیت تحلیلیه لازم داشته باشه، نه حیثیت تقییدیه لازم داشته باشه، بلکه به ضرورت و همچنین ضرورت ازلی موجود باشد و چنین موجودی میشود واجب الوجود، فیلزم که ماهیت واجب الوجود باشه در حالی که موجود باشد. این اشکال فرض اول است. فرض اول این بود که ماهیت تقرر وجودی داشته باشد قبل از جهل، چون گفتیم تقرر ماهوی هم داره، و اون وقت جهل من بره روی این ماهیت، اشکالش این بود که لازم یاد ماهیت واجب الوجود بشه. حالا اشکال بعدی هم داره که واجب الوجود مگه میشه جهل کرد؟ این که تحصیل حاصل از تحصیل حاصل بدتره، چون این موجودی رو که ممکن باشه ما تحصیل کنیم وجودش رو، میشه تحصیل حاصل، موجودی که واجب باشه وجودش رو ما بخوام تحصیل کنیم که از تحصیل حاصل بدتره. خب فاین کان تقرر هم وجودی هست، به صورت جمله معترضی میگیم و تقرر وجودی یا لازم تقرر محابی رو، هر جا تقرر وجودی هست تقرر محابی هم هست. خب اگر تقرر وجودی داشته باشد، فهیه یعنی ماهیت در تقرر وجودیش و ماهیتش کلیه ما مستقنی از جاهله، یه جاهل نمیخواد، یعنی نه در ماهیتش جاهل میخواد نه در وجودش جاهل میخواد، پس کلن بی نیازه. فلم یکن حمل الموجود علیها متوقفا علی صدورها من الجاهل، دیگه نباید منتظر بشیم از جاهل صادر بشه تا موجود رو بر او حمل کنیم، همین الان میتونیم موجود رو بر او حمل کنیم قبل از جهل جاهل، وقت موجود بر او حمل میشود و حملش هم میشه حمل ضروری. کدام ضرورت؟ ضرورت مادام یا نه بالاتر از ضرورت مادام بلکه ضرورت ازلی. وقت درست حمل موجود میشود بر بچه ماهیتی مثل حمل ذاتیات، همونطور که ذاتیات مادام از ذات برای ذات ضروری هست و دائما بر این ذات حمل میشود، همچنین موجود هم بنابراین فرضی که کردیم برای این ذات برای این ماهیت ضروری است و دائما برای این ذات یعنی ماهیت حمل میشه، درست موجود مثل ذاتیات میشه، اشکالی که قبلا گفتیم برمیگرده، یعنی لازم میاد حمل موجودان بر ماهیت مانند حمل ذاتیات ماهیت بر ماهیت شود. علاوه بر این لازم میاد که این چنین ماهیتی ضرورت ازلی داره، وجودش وجود برای ضرورت ازلی داشته باشد. فلم یکن حمل الموجود بر این چنین ماهیتی متوقف بر صدور این ماهیت از جایه، بنابراین لم یکن فرق بین حمل موجود بر این ماهیت و حمل ذاتیات بر این ماهیت، بلکه تموم شد، چون حمل ذاتیات هم احتیاج به قید نداره، از خود ذات در میاد، حمل موجود هم احتیاج به قید داده نکرد، بر خود ذات انجام شد، پس باید فرقی بین مفهوم موجود و ذاتیات ماهیت نباشه، این همون اشکال قبلیه. بل تکونه، بلکه اشکال بالاتر بارده و اون اینی که تکون و این ماهیت موجودتن به ذاتها، به ذاتها یعنی چی؟ یعنی نه تنها بدون زمینه بلکه حتی یعنی بدون علت، لذا میگه من اصل نظر نه حیثیت تحلیلی ایزن، ایزن یعنی همونطور که از حیثیت تقییدی اصل نظر کردیم از حیثیت تحلیلی هم اصل نظر میکنیم. فهیه، یعنی لازم میاد ماهیت موجود باشد به ضرورت ازلیه کما انها موجودتون به ضرورت ذاتیه، لازمش اینه دوباره فهیه واجبتون به ذاتها در حالی که قد فرض زد ممکنتن به ذاتها. از خارج مطلب رو گفتن دیگه رو تطبیقش خیلی زحمت نداره. تا اینجا ما فرض کردیم که قبل از جعل ماهیت، ماهیت تقرر وجودی داشته باشه که گفتیم در زمین تقرر ماهی بهم داره و اشکال برش وارد کردیم. اصالتون ماهوی مسلم این اراده نکرده، متزلم این اراده نکرده، تقرر وجودی رو متزلم قائل نیست. بله متزل تقرر ماهوی رو قبل از جعل برای ماهیت قائله، تقرر به معنی ثبوت، معنی وجود قائل نیست. میگه وجود رو خدا باید بهش بده، ولی خود ماهیت خود به خود وجود نداره. خود به خود ماهیت هست اما وجودش رو باید خدا بهش بده. تقرر ماهوی برای ماهیت از ازل قائل معتزله، اما تقرر وجودی قائل نیست. میگه تقرر وجودیش به وسیله خدا تامین میشه. و الا کان تقررا ماهویا، کتاب ما الا داره، یعنی و الا یعنی اگر ممکنه به ذاتها، اگر واجب به ذاتها نباشد و تقرر داشته باشد باید تقرر ماهوی داشته باشه، که از این با این عبارتشون وارد عدل اون فعین کانه تقررن وجودی هم میشه، با کلمه الا وارد میشه. دیدین کلمه الا اشکال نداره، میشه درستش کرد. اما من گمان میکنم چون این کتاب چاپ قدیمشم یه خورده غلط داره، لذا خیلی اطمینان به صحتش نداریم، احتمال میدم اینجا و این کانه تقررن ماهوبیان باشه. نمیخوام بگم حالا حتما این باشه چون الا را میتونیم معنا کنیم، اما اگه این باشه واضحه که بهتره. حالا ما تصحیح نظری میکنیم، میگیم این تصحیح اون تصحیح وجوبی نیست، تصحیح استحبابیه. نظری هست، استحبابی هم هست، وجوبی هم نیست. یعنی اگر واجب به ذات نباشد معلوم میشه که تقرر وجودی نداشته، پس تقررش باید تقرر ماهوی باشه، پس الا رو میشه معنا کرد. و الا یعنی اگر واجب به ذات نباشد این ماهیت، قهرن تقرر وجودی قبل از جعل نداشته، فقط تقرر ماهوی داشته که با جعل جاهل میشه تقرر وجودی پیدا کنه. بله خیلی صاف نیست مطلب، درست ها الا معنا میشه، معنی خوبی میشه، اما اگه به این کانه باشه به نظر میشه خیلی بهتره. هیچ عالم هم تغییر نمی کنه اگر الا رو در اینجا تبدیلش کنید به این، هیچی در هیچی از مهره های عالم هم به هم نمی خوره، همه چی سجر خودشه. فقط شاید نوشته مرحوم آقلی اگر الا نوشته باشه تغییر کنه، این فقط به هم بخوره. اگر میشون به این نوشته که هیچی، نوشته ناسخ به هم میخوره، چه چیز مهمی نیست. و این کانه تقررن ماهویین، حالا ببینیم تقرر ماهوی باشه چه مشکلی پیش میاد. ایشون میگه اولا توضیح میده که بنابراین نمیشه گفت که این ماهیت احتیاج به جاهل نداره. اگه تقرر ماهوی داشته باشه بازم احتیاج به جاهل داره، برای گرفتن تقرر وجودی احتیاج به جاهل داره. این اولا مجعولم میشه، واجب به ذاتم نیست، این همه رو قبول داره. ولی اشکال میکنه، ایشون میگه میتونیم دو تا اشکال کنیم. یکی اشکال این که این مبنا اصلا مبنا اصالت ماهویه نیست، این مبنا معتزله است. مبنا که میگوید ماهیت قبلا تقرر ماهوی داشته، قبل از وجود تقرر ماهوی داشته، اصالت ماهویه اینو نمیگن، اون معتزله میگن. معتزله میگن از ازل برای ماهیت تقرر ماهوی بوده، بعد خداوند بهش وجود عطا میکنه. حالا وقتی وجود عطا میکنه اصالت با وجود یا اصالت با ماهیت کار نداری، ولی بالاخره اون معتزله تقرر ماهوی رو قبول داره قبل از جهر، ولی اصالت ماهوی تقرر ماهوی قبل از جهر قبول نداره. بنابراین این مبنا مبنای اصالت ماهوی نیست. حالا با قطع نظر از این اشکار فرض کنید اسم مبنای اصالت ماهوی هست یا مبنای هر کی هست، ما به اصالت ماهوی کار ندیم، مبنای هر کی هست باطلش میکنیم به دلیلی که بیان میکنیم. پس ایشون ابتدا توضیح میده این فرض رو، که لازم نمیاد ماهیت واجب وجود باشه، لازم نمیاد که ماهیت بی نیاز باشه، ولی لازم میاد که ماهیت تقرر ازلی داشته باشه. بعد اشکال میکنه، میگه دو تا اشکال وارده، یکی اشکال این که این مبنای معتزله است، نه مبنای اصالت الماهولی. از این اشکال صرف نظر میکنه، اشکال دوم وارد میکنه که انشالله اشکال دوم وقتی رسنه مرز میکنه. و این کان تقررن ماهوی هم، یعنی اگر اون تقرری که ماهیت قبل از جعل جایل دارد تقرر ماهوی باشد و تصیر و این ماهیت به تعلق جعل موجودت هن، اگر اینطور باشه که وجود نداشته باشه فقط تقرر ماهوی داشته باشه با جعل موجود بشود، فلم تکن مجعولتن به ذاتها و متقررتن به نفسها، فلم تکن مجعولتن به ذاتها و متقررتن به نفسها. معلومه؟ بله؟ بله. پس متقرر به ذاتها نیست و مجعول به نفسها نیست. کلمه من الجاهل داریم، پس بعد عبارت اینطور معنا کنیم: از ناحیه جاهل مجعول و متقرر نشده بلکه از ازل متقرر بوده. اینطوری داریم میگیم، نه اینکه ذاتن مجعول نیست، ذاتن متقرر نیست. البته اونم میشه گفت، ولی خب حالا چون کلمه من الجاهل داره راحت میشه اینطوری معناش کرد: مجعولیت به ذاتش و متقرر به نفسش از ناحیه جاهل نیامده، بلکه این از ازل خود به خود بدون احتیاج به جاهل ذاتش مجعول بوده، نه وجودش. ذاتش مجعول بوده و نفسش متقرر بوده، مجعول به ذات بوده، یعنی ذاتش مجعول بوده اما نه وجودش، و متقرر به نفسه بوده، یعنی نفسش متقرر بوده نه وجودش. اما این جعل و تقرر از ناحیه جاهل نبوده، از ناحیه خودش بوده. حالا شاید دیگه اصطلاحا نتونیم وقتی به جعل جاهل نبوده بشیدیم مجبور، ولی خب مجبور به همون معنی تقرر، به همون معنی متقرر. بل تقرر و هل ماهوی ازلیون، میتونیم مجعولتن به ذاتها رو مربوط کنیم به وجود، متقررتن به نفسها رو مربوط کنیم به ماهیت. اینم خوبه، یعنی از ناحیه جاهل بهش وجود عطا نشده چون هنوز فرض بر اینه که جعلی تحقق نگرفته قبل از جعلی، تقررش هم از ناحیه جاهل نمیده بلکه تقررش از ازلیست. لذا بعدش میگه بل تقررها، بلکه تقرر این ماهیت، تقرر ماهویش ازلیست، احتیاج به جعل جاهل نداره. تقرر وجودیش هم لاحقون به بعدن بهش ملحق میشه، از قبل حاصل نیست، تقرر وجودیشو بعدن جاهل بهش میده. اگر اینطوری باشد فمع الاقماز از اشکال اول، برید خط بعدی نقول فمع الاقماز النزال تا آخر نقولو، یعنی از اشکال اول صرف نظر کنیم تازه نقول رو وارد اشکال دوم میشیم. نقول ورود در اشکال دومه. اشکال اول چیه؟ اشکال اول این که این مبنا مبنا اصالت ماهیت نیست، مبنا مبنا معتزله است. فمعل اغماز از این اشکال که زالک، یعنی این بیانی که شد که تقرر ماهوی برای ماهیت قبل از جعل و قبل از ایجاد قائلین، این مذهب من یقول به مجهولیت الماهیات نیست، یعنی قائل به اصالت ماهیت این حرف رو نمیزنه. بل هو مذهب و من یقول به ثبوت ماهیت ازلن، مذهب کسیست که قائل می شود که ماهیت در ازل ثابت است. و انفکاک ثبوت عن الوجود، این انفکاک ثبوت عن الوجود عطفه بر ثبوتها ازلنه، یعنی بل هو مذهب و من یقول به انفکاک، اون بیه که بر سر به سبوت ها از الان در آمده بر سر این فکر هم در میاد. بل هو مذهب من یقول و به ثبوت الماهیت ازلا و مذهب من یقول و به انفکاک ثبوت عن الوجود، که فرق میذاره بین ثبوت و وجود. فلاسفه بین ثبوت و وجود فرق نمیذاره، میگن اگر ماهیت ثابته پس موجودم هست، اما متکلمین معتزله فرق میذارن بین ثبوت و وجود، میگن که ماهیت در ازل ثبوت دارد، وجود ندارد، وجود خدا بعدم بهش میده. کسانی که قائلن به انفکاک ثبوت از وجود، اونها این مذهب رو دارن، نه قائلین به اصالت ماهیت و مجهولیت ماهیت، اونها این مذهب رو ندارن. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که نقول اشکال دوم اشاره بکنم، اگه وقت بود میخونم، وقت نبودش میکنم. اشکال دوم اینه که بنابر این قول ماهیت به جعل بسیط جعل نمیشه. توجه کنید، ماهیت باید به جعل بسیط جعل بشه، یعنی چیزی ندیم که اون بره ماهیت رو جعل کنه. اگر ماهیت تقرر داره از جانب من جائل، چیزی به نام حیثیت صادر می شود، اون میره ماهیت رو موجود می کنه، که خود جعل جائل موجود نمی کنه، اون حیثیته میره موجود می کنه. که انهو دو تا جعل اتفاق می افته، یکی من جائل جعل حیثیت می کنم، یکی اون حیثیت جعل ماهیت می کند. اینطوری می شه دیگه؟ این خوب ایراد داره. ماهیت باید به جل بسیط جل بشه، نه باید جل باید دوتا جل. ماهیت به یک جل جل میشه. حالا بنابر قول به اصالت وجود که ماهیت اصلا جل نمیشه، وجود جل میشه. بنابر قول به اصالت ماهیت، قائل به اصالت ماهیت میگه ماهیت جل میشه، ولی نمیگه با جل مرکب جل میشه، میگه با جل بسیط جل میشه. و با این فرضی که ما الان داریم میکنیم، لازم میاد که ماهیت به جل مرکب جل بشه. یعنی یک بار من جل کنم اون حیثیت رو، بعد اون حیثیت بره جعل کنه ماهیت رو. وقت ماهیت میشه مجعول، حیثیت میشه مجعولون ایاه، یعنی واسطه مجعولیت. ضمیر ایاهو برمیگرده به الفلام خود المجعول. الفلام المجعول، الفلام موصوله است. الذی جعل که ما در هر صورت واسطه جعل حسابش میکنیم. خب اگر این جعل تعلق بگیره به این حیثیت و جعل جعل بسیط نباشه، چه اتفاقی میفته؟ ما درباره این حیثیت بحث میکنیم تا روشن کنیم چه اتفاق میفته. در باره خود همین حیثیتی که به جعل جائر حاصل میشه. بله؟ بله، اون سه فرض میاد، یا وجوده یا ماهیته یا عدمه، که این سه فرض رو در جلسه قبل گفتیم. حالا من یه تیکرم بخونم، یواش یواش دیدیم تا آخر بحث خوندم. نقول و لیست الماهیت علازالک، علازالک یعنی بنابراین فرض، مجعولتن به جعل بسیط، بل هناکم مجعولن و مجعولن ایاه. یه مجعولی داریم که ماهیته، یه مجعولن ایاه داریم که اون حیثیته. خودش میگه ول مجعوله ول ماهیه ول مجعول ایاه حیثیت مکتسب است، حیثیتی است که مکتسب از جائله. این حیثیت چیکار میکنه؟ این حیثیت که از جائل صادر میشود، باعث میشود که ما بتوانیم از ماهیت وجود را انتزاع کنیم. تا قبل از این حیثیت از ماهیت وجود انتزاع نمیشد، حالا با آمدن این حیثیت از ماهیت وجود انتزاع میشود. لذا ایشون میگه هیه یعنی اون حیثیت کون الماهیه به حیثی که ینتظمن ها مفهوم الموجود است. حیثیت همینه که ماهیت یه همچی کونی پیدا میکنه، یه همچی حالتی پیدا میکنه که میتونیم ازش مفهوم موجود انتزاع کنیم. حیثیت یه چیزی نیست مثل خود ماهیت که بیاد تو خارج و دیده بشه، بلکه همون قرار دادن ماهیت به این نحو است. جائل ماهیت رو به نحوی قرار میدهد که اگر تا حالا نمیشد از این ماهیت وجود انتزاع کرد، از این به بعد بشود وجود انتزاع کرد. خب پس ما علاوه بر جعل ماهیت، جعل این حیثیت هم داریم. حالا باید ببینیم این حیثیت چیه؟ آیا عدم است؟ یا ماهیت است؟ یا اینکه از سنخ وجود است؟ اگر بگید عدم است، باطله. عدم که نمیتونه ماهیت رو از حالی به حالی کنه. این حیثیت آمده ماهیتی رو که قابل نبود ازش وجود انتزاع شود، چنان قرار داده که میتونیم ازش وجود انتزاع کنیم. حیثیت عدم که نمیتونه این کار رو بکنه، پس مسلم عدم نیست. این حیثیتی که الان واسطه شده و از جاهل ساده شده نمیتونه امر عدمی باشه. اگه امر ماهوی باشه، خب مثل خود ماهیت میشه، دوباره احتیاج به حیثیت دیگه داره، نمیتونه ماهیت رو موجود کنه، خودش داره باید با یه حیثیت دیگه موجود میشه، چون خودش به صرف ماهیت میشه دیگه. هر ماهیتی میخواد با یه حیثیتی که اجاهل صادر میشه صادر موجود بشه. این حیثیت هم که خودش ماهیته باید با یه حیثیت دیگری که اجاهل صادر میشه موجود بشه. وقت لازمش اینه که حیثیت ها پشت سر هم بیان و تسلسل لازم بیاد، پس این هم نمیشه. بنابراین اون حیثیت باید از صرف وجود باشه. وقت ماهیت چی میشه؟ نتیجه میشه جاهل وجود جلب کرده. نتیجه میشه جاهل وجود جلب کرده و این همه حرف اصالت وجوده، این همه حرف مجبوریت وجوده. دیگه حرف اصالت ماهیه باطل شد. باطل کل حیثی لم تکن عدمن ضرورتن. بالبداه عدم نیست. چرا؟ چون عرض کردیم اگه عدم باشه که نمیتونه تغییر در ماهیت ایجاد کنه، در حالی که این حیثیت تغییر در ماهیت ایجاد میکنه. ماهیتی که تا الان نتونسته منشأ انتزاع وجود بشه، حالا منشأ انتزاع وجود شده، پس تغییر کرده، در حالی که حیثیت عدمی نمیتونه تغییری بده. ولا ماهیت اخرى، این حیثیت ماهیت دیگر هم نمیتونه باشه، زیرا اگر ماهیت دیگر باشه کلام فیها آیدون. کلام یعنی احتیاج داشتن به حیثیت، در او عود میکند. همونطور که اون ماهیت اولی احتیاج به حیثیت دارد، این حیثیت هم که خودش ماهیت احتیاج به حیثیت دارد. پس این حیثیت چیست؟ بل امرن سالسن که هم یغایر الماهیه هم یغایر العدم. بل امرن سالسن یغایر الماهیه ول عدم. اول عدم غلطه، ول عدم نسخه قدیمه، ول عدم داره. خب اون امر سالس چیه؟ وجود عدم. خب جعل به اون تعلق گرفته و جعل به وجود تعلق گرفته و وجود شده مجبول به ذات، نه ماهیت. و این خلاف قول اصالت المعقولی هست، قول اصالت الوجودی هست. و تعلق الجعل به، همینطور بخونید که میخونم، امر ثالث، این حیثیت امر ثالثی است غیر از ماهیت و عدم. و این امر ثالث تعلق الجعل به، جعل به او تعلق گرفته به ذاته، بدون زم زمینه. احتیاج نبود که به این وجود وجود بدیم تا جعل بشود، خودش رو جعل کردیم. این حیثیت رو لازم نبود بهش وجود بدیم تا جعلش کنیم، خودش رو جعل کردیم. تعلق جعل و بهی به ذاته، فتقرر بهی ذاتن و وجودن. تقرر این حیثیت بهی، به این جعلی که ما بهش تعلق دادیم، تقرر هم ذاتن هم وجوده. هم یک ذات متقرر شد، هم وجود متقرر پیدا کرد. یعنی هم به لحاظ وجود تقرر پیدا شد، هم به لحاظ ذات، با همین جعلی که ما کردیم. فهو مجهول به ذاته، پس این حیثیت مجهول به ذاته. زمینا به حیثیت برمیگردونه به اعتبار امرن سالسن. گفت بله امرن سالسن، امرن سالسن مذکر بود، به این اعتبار ضمیر رو داره مذکر میاره. ولی من برای اینکه مطلب روشن بشه ضمیر رو به اون امر ثالث بر نمیگردونه، ضمیر رو به خود اون حیثیت بر میگردونه. به اعتبار مذکر، به اعتبار مذکر بودن باید به اون امر ثالث برگرده، ولی به اعتبار معنا به حیثیت بر میگرده. فهوه مجعولون به ذاته، اگه مجعولون به ذاته و کذا موجودون به نفسه، به نفسه هم موجوده. و الماهیت و تابعتون له، ماهیت تابع این حیثیت هست، فیه ما هم در وجود هم در جهد. و این قول اصالت وجودیه، نه قول اصالت ماهی. به چه دلیل ماهیت تابعه؟ زیرا اگر ماهیت زیرا اگر این حیثیت، ماهیت اشتباه گفتم، زیرا اگر این حیثیت خالی از وجود باشد در مرتبه ذاتش، یعنی ذاتش وجود نباشد، ذاتش یه چیزی دیگر باشد، لازم میاد که یا ذاتش ماهیت باشد یا عدم باشد، همون دوتا که رد کردیم. دقت کنید چی دارم میگم؟ اگر این حیثیت ذاتش وجود باشد، که همینی چی گفتیم، ما هم همین ادعا بذاریم، اما اگه ذاتش وجود نباشد، خب لازمش اینه که ذاتش یا ماهیت باشه یا آدم باشه، همون دوتایی که رد کردیم باشه، اما اون رو رد کردیم، پس باید ذاتش وجود باشه. از لوکان این حیثیت فی مرتبت مجعولیته، کتاب ما داره المجعولیه، نسخه چاپی قدیم داره مجبولیت که پاورقی هم اشاره کرده و من نمیدونم مصحح الفلام از کجا آورده. الفلام مشکل حل نمی کنه. اون کتاب هم غلط نوشته، مجبولیتهی درسته. البته اینجور غلط نوشتن ها زیاد رایجه که ضمیر خوب ظاهر نمیشه، به جای اینکه زمین نقطه رو بذارن قبل از زمین میذارن روی زمین، ما مجعولیتن میخونیم در حالی که مجعولیته. از لوکان این حیثیت در مرتبه مجعولیتش که مرتبه ذاتش هست، خالیتن، خالیتن خبر کان است. از لوکان این حیثیت در مرتبه مجعولیتش که همون مرتبه ذاتش است، اگه در مرتبه مجعولیت که مرتبه ذاته خالی از وجود باشه، یعنی ذاتش وجود نباشه، اگر ذاتش وجود نباشه لم یکن امرا ثالثا، امر ثالث نخواهد بود، بلکه یا ماهیت یا عدمه، در حالی که ما قبلا فور زنه و امر ثالثه فرض شد که امر ثالثه، پس اگر امر ثالثه نه ماهیت نه بود نه عدمه بلکه وجوده، در مقام ذاتش وجوده، یعنی ذاتش وجوده. وقتی ذاتش موجوده موجودن به نفسه، اگر ذاتش وجود باشه موجودن به نفسه. خب تا اینجا روشن شد که اگر ما برای ماهیت قبل از جهل تقرر ماهوی قائل بودیم، دو تا اشکال وارد کردیم. یک اشکال این که گفتیم این اصلا مبنای اصالت ماهوی ها نیست، این مبنای معتزله است. اشکال دوم همین بود که گفتیم که اگر خوب بحث رو ادامه بدیم اصالت ماهیت نفی میشه، اصالت وجود اثبات میشه. شما اگر قائل میشید به این که ماهیت قبل از وجود، قبل از جهل، قبل از وجود اشتباه گفتم، اگر قائل میشید که ماهیت قبل از جهل تقرر ماهوی داره، آخر سر باید اعتراف کنید به اصالت وجود و دست از اصالت ماهیت بکشید. این دو اشکال بود. اشکال سوم داریم، ثم اذا بنی الامر علی، این اشکال سومه، اینو باید بذاریمش برای جلسه بعد دیگه، واقعا وقت داره تموم میشه، این دفعه دیگه نباید جلو بریم.